قرآن کریم درباره نوع رفتار با اسرا آمده که برخی از اونها رو با منت میشه آزاد کرد، برخی از اونهایی که صاحب مال هستن با فدیه میشه آزاد کرد. طبق تشخیصی که بر حال رسول خدا صلی الله علیه میداد، این با منت رسول خدا آزاد شد. خب طبیعتاً این رفتار اقتضا میکرد که او دیگه دست بردار از مخالفت با اسلام و از شیطنت ها و حداقلش این که در مکه کاری بر ضد مسلمان ها انجام نده. اما بله، این فرد نمک نشناس غیر شاکر رفت مکه، مجددن در فاصله بین بدر و احد شروع کرد به شعر سرودن و تحییج و تحریک عواطف مشرکان بر اثر کشتگانی که در بدر داده بودن و یکی از عوامل مهم زمینه ساز برای غزوه احد شد. و خب نهایتاً مجدداً اومد باز در احد هم شرکت کرد همراه مشرکان. این بار وقتی که به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله اسیر شد، دوباره شروع کرد به التماس کردن و اصرار به این که من دخترانی دارم و اینها من رو مجدد به هر حال آزاد کنید، تحت منت خودتون قرار بده. پیامبر اکرم جمله ای فرمودند که از این جمله میتوان اخذ سیره کرد و یک اصل رو استنباط کرد، هم در رفتارهای فردی و هم در رفتارهای حکومتی و اجتماعی.
بله،
حضرت فرمودن که نه، دیگر چنین نخواهد شد که تو بازگردی به مکه و دست به ریشت بکشی و بعد بگی که محمد صلی الله علیه رو دوبار فریبش دادم. بعد این جمله رو فرمود حضرت که لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
این جمله ای که انقدر رایج است در میان ما که به یک بله به مثل تبدیل شده.
بله، و بعد دستور دادن که او به قتل برسد و اعدام بشه. و این در حقیقت درسی است که به هر حال مسلمان ها باید حواسشون باشه، از اگر از یک جانب به هر حال از اعتماد بر یک شخص یا شخصیت یا به هر حال یک گروهی یک بار گزیده شدیم و عرض کنم که لطمه خوردیم، بار دوم حداقل با احتیاط برخورد بکنیم و اعتماد بیجا نکنیم با تکیه بر همین سخن و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
بسیار خوب، متشکرم از شما. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله. یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آیا دکتر جباری، از اسارت ابو عزه جمحی برای ما گفتید، گویا فرد دیگری هم به نام معاویه ابن مغیره
بله،
در همین واقعه اسیر شده، ماجرای اسارت او چیست؟
بله، قصه معاویه ابن مغیره ابن ابوالعاص که یکی از افراد خاندان اموی بود، این البته در حمراء الاسد اسیر نشد بلکه قصهش به گونه دیگری است. او در احد شرکت کرد و هنگامی که شکست اولیه نصیب مشرکان شد در واقعه احد، او از خوف وارد مدینه شد و به خانه عثمان ابن عفان رفت.
بله،
که به هر حال به لحاظ نسب با هم نسبتی داشتن و داخل خانه شد، پناه به عثمان آورد. بعد از جریان احد، رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق وحی مطلع شد که معاویه ابن مغیره در خانه خلیفه سوم پناه گرفته، لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو فرستادن به خانه عثمان ابن عفان و فرمودن که او رو اگر یافتی بگیر و بیار. امیرالمؤمنین سلام الله علیه داخل خانه شد، معاویه ابن مغیره در جایی از خانه پنهان شده بود، گفته شده زیر این پارچه‌ای که به عنوان محافظ مشک از گرما چوب سه تا چوب رو کنار هم میگذاشتن و مشک رو روی اون آویزون میکردن، دورش هم پارچه میکشیدن که سایه ایجاد بکند و خنک بمانه.
بله،
گفته شد زیر چنین به اصطلاح خیمه مانندی پنهان شد. و ام کلثوم دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که همسر عثمان بود بعد از رقیه،
بله،
به دلیلی رسول خدا صلی الله علیه مجددا ام کلثوم رو، دختر دیگرش رو، به ازدواج عثمان درآورد. دلیلش هم در برخی تعابیر آمده و اون اینکه دو فرزند کوچکی از رقیه مانده بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اینکه به هر حال تربیت او به وسیله مثلا خالش انجام بشه، ام کلثوم رو به ازدواج عثمان درآورد. ام کلثوم در خانه بود وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد خانه شد، او با اشاره فهماند که معاویه ابن مغیره در کجا پنهان شده و لذا معاویه ابن مغیره را امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستگیرش کرد، گرفت خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برد. و خلیفه سوم خب به لحاظ نسبیشون ارتباط با معاویه ابن مغیره داشت، خود رو پیامبر اکرم رسوند و شفاعت کرد نسبت به معاویه و درخواست کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله از او درگذرد. و رسم رسول خدا صلی الله علیه و آله این بود که به هر حال اگر مسلمانی شفاعت میکرد و واسطه میشد، حضرت بها میداد به درخواست اون مسلمان، شفاعت خلیفه سوم پذیرفت، اما با این شرط که تا بعد از 3 روز اگر او در هم محدوده مدینه و اطراف مدینه یافت بشه خونش هدر خواهد بود،
یعنی در واقع باید میرفت مدینه رو ترک میکرد.
بله
بله.
اما او ترک نکرد و در مدینه ماند و نقش یک جاسوس رو سعی کرد که ایفا بکند، ببیند که تحرکات بعدی مسلمان ها چیست. و لذا بعد از حمراء الاسد رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که برگشتن به مدینه، از طریق وحی حضرت خبر دادن که معاویه ابن مغیره در فلان جاست، برید بگیریدش. نکته ای که اینجا هست این هست که وقتی که پیامبر اکرم شفاعت خلیفه سوم رو پذیرفت، نهی کردند از اینکه کسی به او مجدد پناه بده، آذوقه بده، آب بده، مرکب بده، و حتی لعن کردن رسول خدا از اینکه کسی این کار را انجام بده. اما این کار متاسفانه انجام گرفت و به او پناه داده شد، مرکب داده شد، آب داده شد، زاد و توشه داده شد و او بنا شد که حرکت بکند، اما از مدینه خارج نشد، در همون مدینه و اطراف مدینه بود. از بعضی نقل ها برمیاد که دچار نوعی حیرت شد و راه رو گم کرد و متحیر در وصل اطراف مدینه بود، تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از حمراء الاسد بازگشتند، مکان او رو گفتند و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به همراه عمار و باز گفته شده زبیر فرستادند و او رو گرفتند و اعدامش کردند.
بله.
بعد از 3 روز چون به اون شرط عمل نکردین معاویه ابن مغیره. این هم باز یک حادثه بود از پیامدهای غزوه احد و اینکه به هر حال در میان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضن یک چنین حرکاتی انجام می گرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله در عین اینکه بها می دادن به هر حال درخواست شفاعت مسلمان ها، اما در جای خودش اون به هر حال صلابت و قوت در تصمیم و اجرای اون چه که به هر حال شرط کرده بودن، این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله محقق میکردن و انجام میدادن
و اون در واقع مستاق اشداء علی الکفار در این واقع کاملا روشن میشه. خب تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی، زلال تاریخ همچنان جاری است، با ما باشید.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، دراز کارگاه آفرینش.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، بخش پایانی زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. ما در چندین برنامه گذشته درباره غزوه احد و حوادث پس از اون سخن گفتیم، درباره غزوه حمراء و الاسد هم که به تفصیل آیه دکتر جباری برای ما سخن گفتند که در واقع غزوه است که بعد از غزوه احد رخ داد و این دو رو در کنار هم معمولا سیر نویسان یاد میکنند. اما بحثی که وعده کرده بودیم و باید بهش بپردازیم بازتاب این دو واقعه مهم در آیات کتاب نورانی خداست. آیه دکتر جباری در خدمت شما هستیم، با توجه به فرصت باقی مانده بخشی از این آیات رو بفرمایید، انشالله باقی بس برای برنامه آینده باقی خواهد.
بله، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم سوره مبارکه آل عمران حدود 60 آیه از این سوره ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با واقعه احد و پیامدهای احد و حمراء الاسد و امثال اینها داره.
بله،
این نکته هم از کلام مورخان و روایات استفاده میشه و هم از مضامین خود آیات. مثلا ابن اسحاق تصریح به این نکته میکند که از آیه 121 تا حدود 180 در ارتباط با غزوه احد هست، یا روایتی هست که به عبدالرحمن ابن عوف منصوبه که کسی درباره واقعه احد از او سوال کرد، او گفت که این آیات از سوره آل عمران رو مطالعه کن، گویا با ما در احد همراه بودی. از آیه 121 شروع میشه آیاتی که ناظر هست به غزوه احد با تعبیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. آغازگر آیات مربوط به احد همون آغاز حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست.
بله،
یادآوری میکند به رسول خدا صلی الله علیه و آله که به یاد بیار اون زمانی رو که صبحگاهان از میان خانواده خود خارج شدی جهت انتخاب اردوگاه جنگی برای مؤمنان. و از غدوتا، خب از غد هست که ناظر به حرکت در صبح، غدوتا من اهلک از خانه خارج شدی، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، برای آماده سازی یک مکان مناسب برای قتال برای مؤمنان تو خارج شدی. والله سمیع علیم، خداوند شنوا و داناست. نکته ای که اینجا خوبه اشاره بشه این که خب چنان که قبلا عرض کردیم خروج رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با سپاه خودشون به سمت احد بعد از نماز جمعه روز جمعه بود، روز قبل از اون شنبه ای که غزوه درش واقع شد، که حالا عرض کردم اون شنبه آیا هفتم شوال یا پانزده شوال. رسول خدا بعد از نماز جمعه زره پوشیدن و خارج شدن. آیه چرا میفرماد که و از غدوتا؟ برخی از مفسران این رو ناچار شدن غدوتا رو به معنای مطلق خروج و حرکت تلقی کنن، اما شاید بتوان غدوتا رو بر هم معنای خودش یعنی خروج در صبحگاهان واگذاشت. و اینکه رسول خدا درسته که زره پوشیدن و خروج از مدینه رو بعد از ظهر انجام دادن، اما صبحگاه بیکار نبودن. اون صبح هم چون به هر حال دشمنان آمده بودن در اطراف مدینه حضور داشتن، رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مقدمات کار و چه بسا رفتن همون صبحگاه، چه بسا رفته باشن و احد رو وارسی کرده باشن و مکان رو ملاحظه کرده باشن، به هر حال این کارهای مقدماتی رو صبح انجام دادن، اما خروج اصلی بعد از نماز جمعه بوده و بعد از ظهر بوده. این آیه مربوط به آغاز حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جنگ احد است. در آیه 122 اشاره میکند به اون واقعی که در مسیر رخ داد، یعنی جدا شدن اون 300 نفر همراه عبدالله ابن ابی، اون منافقین در مسیر گفته شد که اینها جدا شدن از رسول خدا با اون بهانه‌ای که عبدالله ابن ابی تراشید و اینکه ما مصلحت می‌دیدیم که در مدینه دفاع بکنیم و بجنگیم، شما رأی و نظر جوان‌ها رو بر ما ترجیح دادید، اینو بهانه کرد و در مسیر برگشت به مدینه همراه حدود 300 نفر از منافقان. این مسئله موجب شد که برخی از طوائفی از مسلمان‌ها که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند هم دچار نوعی سستی بشن و در معرض تزلزل و بازگشت قرار بگیرن. این آیه اشاره به اون میکنه که اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فل يتوكل المؤمنون. گفته شده که طایفه بنو سلمه که از قبیله اوس بودند و طایفه بنو حارثه که از قبیله خزرج بودند، اینها به هر حال وقتی که بازگشت اون گروه همراه عبدالله بن عبیر مشاهده کردن، اینها هم در معرض بازگشت قرار گرفتن، اما خداوند کمکشون کرد، از این تصمیم منصرف شدن. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، در معرض فشل و سستی قرار گرفتن، اما والله ولیهما، وضعشون در ارتباط با اسلام و نفاق اونچنان نبود که از محدوده کمک الهی و ولایت الهی خارج بشن. خداوند کمکشون کرد. پیداست که به هر حال اینها ایمانی ته دلشون داشتن و نیت صادقی داشتند و خداوند در چنین مواقفی مؤمن رو حفظش میکنه از سقوط و لغزش و اینها.
بله.
خداوند تصریح میکند به علت اینکه چرا اینها دچار فشل نشدن، اینکه عنایت خدا شامل حالشون شد، که این باز درس برای هم زندگی فردی ما و هم زندگی اجتماعی. والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنان اگر توکل بر خدا بکنن طبیعتا خداوند در این گونه لغزشگاه ها اونها رو حفظ خواهد کرد.
بله.
عرض کنم که این دو آیه به عنوان آغازگر حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت احد هست. در آیه 123 اشاره میکند به بدر با تعبیر ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، که در حقیقت پاسخ به یک شبهه است که در دل مسلمان ها ایجاد شده بود و اون شبهه این بود که چرا در بدر خداوند ما رو یاری کرد با امدادهای متعدد غیبی، اما در احد چنین یاری متوجه ما نشد، که این توضیحش انشالله در برنامه بعد
انشالله. از شما سپاسگزارم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه امروز زلال تاریخ به پایان رسید. انشالله درباره بازتاب واقعی احد در آیات قرآن کریم در برنامه آینده باز هم سخن خواهیم گفت. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمانها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبانها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید قباری. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید قباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود. محمد 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 محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع برنامه زلال تاریخ بود با کارشناس حجت الاسلام جباری، که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته. تکرار این برنامه فردا ساعت 3:30 بامداد پخش میشه. ساعت 15:59 چهارشنبه 26 آذر ماه 99 و اول جمادی الاول 1442 هست. و ممنون هستیم که بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. انشاءالله تا این ساعت این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. اما نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. میتونید با شماره های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو جویا بشید. انشاءالله استاد محمدی پاسخ خواهند گفت. ساعت 16 هست. پرسمان اعتقادی رو 49 دقیقه همراه شما میشنویم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان استش که در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که مورد رضای خود است بر زبان ما جاری بشه و این فراز از عمری که صرف گفتن و شنیدن در این باره میشه از زیباترین، نورانیترین، پرثوابترین و پربرکتترین فرازهای عمر ما و دوستان عزیز شنونده باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. صلواتی را تقدیم میکنیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث‌های ابتدایی برنامه جناب استاد بحث فضائل ائمه رو مطرح می‌فرمودند در برنامه گذشته و فضائلی را از امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السلام ذکر فرمودند. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، موضوع بحث ما فضائل ائمه علیهم السلام، به بعضیشون اشاره کردیم و رسیدیم به امام هادی علیه السلام، امام علی نقی سلام الله علیه. راوی که اسحاق جلاوه میگه که برای امام هادی علیه السلام گوسفندان زیادی رو خریدم، در آستانه عید قربان بوده، پس مرا خواست و از استبل منزل به یک جای وسیعی منتقل شدم و در اونجا گوسفندان رو بین هر کسی که امام فرموده بود تقسیم کردم. القاعده هم گفتند تقسیم کرده بود که اونها بتونن در روز عید قربان قربانی کنن. برای ابو جعفر فرزند خودش و مادرش و دیگران، هر کسی که امام فرمود بود، فقرا و اغنیا که دستور داده بود تقسیم کردم. بعد از امام اجازه خواستم که در روز ترویه، یعنی روز هشتم ذیحجه، برگردم به بغداد نزد پدرم. حضرت من نوشت که فردا نزد ما باش بعد برو. من ماندم و چون روز عرفه که روز نهم باشه، اون روز رو نزد حضرت اقامت گزیدم و شب عید قربان در ایوان خانه حضرت خوابیدم. هنگام سحر امام نزد من اومد و فرمود ای اسحاق برخیز. برخواستم و چون چشم گشودم خودم رو در خانه‌ام در بغداد دیدم. حالا سامر را خوابیده، امام بهش فرمود بلند شو، وقتی بلند میشه میبینه که تو خونه خودشون تو بغداده. بر پدرم وارد شدم در حالی که بین یاران بودم، با آنان گفتم روز عرفه در سامر را بودم و روز عید قربان رو به بغداد آمدم. یعنی امام در یک چشم هم زدنشون رو از سامر را منتقل کرده به بغداد. این حدیث هم از کافی است، همون جلد دومش صفحه 423 و 424. درباره امام عسکری علیه السلام راوی میگه که حسن بن ظریف اسمش بود، دو تا مسئله همواره من رو به خودش مشغول میکرد و تصمیم گرفتم که اونها رو به امام عسکری بنویسم. نوشتم که یکی این که قائم آل محمد اجل الله تعالی فرجه شریف هنگامی که قیام میکند چگونه داوری میکند و مجلس داوری او میان مردم به چه شکلی است. پرسش دومم این بود که میخواستم بپرسم راهی برای علاج تب نوبه معرفی بکنه، اون تب خاصی که ظاهرا خودشون هم دامنگیرش بود، اما در نامه فراموش کردم درباره تب چیزی بنویسم. جواب امام اومد که درباره قائم اجل الله تعالی فرجه شریف پرسیدی، او هنگامی که قیام میکنه میان مردم با علم خود داوری میکنه و شبیه اون چی که در باره حضرت داوود داریم که من تو هم توضیح میدم، تو حدیث نیست این حرفا، یعنی نیاز نیست که حالا گواه و شاهد امام بخواد یا سند بخواد، با علم خودش که علم داره داوری میکنه. و فراموش، امام نوشته بود که فراموش کردی در ورق بنویسی که در باره تب بنویسی، برای اینکه تب برطرف بشه در یک ورقه بنویس یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراهیم، و بر شخص مبتلا به تب این چیز رو، این آیه قرآن رو بیاویزین. راوی میگه این کار کردم و اون شخص مبتلا به تب خوب شد و بیماریش برطرف شد. یعنی حتی با این که فراموش کرده بود که بنویسه که من چنین سوالی دارم، امام از قلبش خبر داشت و جواب سوالی هم که او فراموش کرده بود رو امام تو نامه نوشت براش.
این معجزه هم بودش در واقع از امام که بله اتفاق افتاد و تبش خوب شد.
بله بله. درباره امام زمان حضرت مهدی اجل الله فرجه الشریف، محمد بن یوسف میگه که یه زخمی در پشتم، زخم بسیار خطرناکی پیدا شد، به پزشکان نشون دادم و پولهای زیادی هم خرج کردم، فایده نکرد، همه گفتن دارویی برای این زخم ما نمیشناسیم. پس نامه برای امام زمان علیه السلام نوشتم و تقاضا کردم که امام اون رو درمانش رو برام بنویسه. برام نوشت که خدا بر تو لباس عافیت بپوشاند و در دنیا و آخرت همراه ما تو رو نگه دارد. میگه یک هفته هنوز نگذشته بود که بهبودی حاصل شد و اون زخم همان در کف دستم صاف شد. پزشکی از رفقای خودم رو فرا خواندم و اون رو به اون نشون دادم، گفت برای این زخم داروی نمیشناسم، ولی خب امام این رو حل کرد. خب حالا من برخی از نمونه ها رو گفتم، از این نمونه ها خیلی زیاد بود که دوستان به همون کتابی من گفتم ارشاد و کافی و بسائر درجات و حاسن مرحوم برقی بهار که هر جلدش اختصاص داده بود یا بعضی از ما دو جلد مثلا اونجا ها مراجعه بکنن، اینها رو اونجا ها خواهند دید. بحث دیگه ای که باید خدمت دوستان داشته باشیم، ما بحث از کنم که پیامبر و بحث امامت و جانشینی بعد خوب از خودشه. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی آگاه بود که امت پس از او دچار اختلاف خواهد شد، چون حاکمیت روح قبیلگی بر جامعه و ریشه‌کن نشدن اختلافات موجود بین قبائل بروز تشتت رو کاملا محتمل میکرد، ضمن این که منافقینی هم که روز به روز هم قدرتمند میشدن. هر روز که به پایان عمر پیامبر نزدیکتر میشیم میبینیم توطئه منافقین خیلی دقیقتر و سنگینتر و عمیقتر میشه. خب پیامبر این چیزها رو و این تفرقه رو پیشبینی میکرد که خودش فرمود که امت من به زودی 73 فرقه میشوند که تنها یک دسته از اونها اهل نجاتن و دیگر فرقه ها اهل نجات نخواهند بود. حدیث اهل سنت نقل کردن در صحیح ابن ماجه باب فتن نقل شده این حدیث. خب خطر این تفرقه از ناحیه حاکم بیشتر این خطر احساس می شد. خب حالا میشه پذیرفت که پیامبر با همه توجه و علاقه که به حفظ و توسعه اسلام داشتن و به حفظ امت داشتن و از طرفی خطر رو هم کاملا احساس میکردن، هیچ فکری برای جلوگیری از این خطر و جلوگیری از ایجاد اختلاف نکرده باشن،